لعنة الله الأعداء مجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. عرض شد که شیخ انصاری رضوان الله علیه اون چی که منشأ نظر نهایی ایشان شده است که قائل به استحباب احتیاط شده است نه نفس عمل، دو تا نکته بود. یکی مسئله فای تفریع که در تمام روایات وجود داشت، دوم مسئله روایات متعددهی که مقید شده بود اون اعطاء سباب به عمل بر اساس طلب قول نبی یا عمل رجاءً به رسیدن اون به اصطلاح ثواب واقع، که در دو تا روایت از محمد ابن مروان بود که دیروز عرض شد. عرض کردیم هم صاحب کفایه باید از این دو تا مطلب شیخ رضوان الله علیه جواب بدن، هم مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله که مختار صاحب کفایه را قبول کرده اند و استحباب نفس عمل را قبول دارند، ولی بیانات این دو بزرگوار متفاوت است. فرمایشی که صاحب کفایه فرمودند در مباحث گذشته عرض کردیم فرمایششان را، هم نسبت به مسئله فای تفریع و هم نسبت به مسئله روایاتی که مقیدن آمدن، که عرض کردیم ضابط تقیید وجود ندارد. فارم فرمودن حتی اگر برای سببیت باشد نیز اثبات مدعای مرحوم شیخ رضوان الله علیه نمی شود به بیان مبسوطی که عرض شد. اینا مطالبی بود که عرض کردیم. و اما فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله علیه که در رابطه با مسئله روایاتی که مقید کرده بودند اعطاء ثواب را به این که شخص اگر به رجاء رسیدن به قول رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه انجام بدهد ثواب داده می شود، مطلق نیست. صحیحه هشام مطلق بود، ولی در این روایات اطلاقی وجود ندارد، مقید کرده اند به این که اگر رجائی، در یک روایت دارد که ففعل ذلک طلب قول النبی صلی الله علیه و سلم که یک خبر مروانه، و در روایت دیگری هم آمده است ففعله التماس ذلک الثواب، پس اگر به قصد التماس ثواب انجام بدهد این حکم است. حالا قبل از آنی که ما به اینجا برسیم، یک مطلبی رو خود شیخ انصاری بیان فرموده اند که اون مطلب رو مرحوم شیخ رضوان الله علیه متعرض شدن و اشکال و ایرادی دارند. شیخ انصاری در بحثشان و به تبع ایشان صاحب کفایه هم این کار رو کردند، ولی ایشان در مقام رد، اما مرحوم شیخ رضوان الله در مقام توضیح روایات. شیخ در رساله تسامح مطلب را بیان فرمودند که ما فا را در این روایات فای سببیه نمیدانیم. خب عرض کردیم اگر فا برای سببیت و ترتب باشد با مبنای شیخ سازش دارد، ولی با فرمایش صاحب کفایه سازگار نیست. ولی خود مرحوم شیخ در اونجا فرمودن فاس برای سببیت نیست، فا برای عاطفه است، برای عطف است. اشکالی که مرحوم شیخ بیان کردن که اشکال ادبی است، فرمودن تقابل بین سببیت و عطف نیست که بگیم اگر سببی نبود برای عطف باشد یا اگر عاطفه نبود برای سببیت باشد، بلکه فا برای عطف هست. نهاید فای عاطفه تارتن برای سببیت است و اخرى برای غیر سببیت. پس این که مثلا داریم که سمه برای ترتیب است، بالفصالی فاعل ترتیب بالاتصالی، این فائی که برای ترتیب است و بالاتصال، تارتن سببیت استفاده می شود و اخرى فقط صرف عطف است، نه اینکه تارتن عاطفه باشد و مرتن اخرى سببیت، که سببیت اگر شد دیگه عطف نباشد در کار. خب مضمون فرمایش مرحوم شیخ اینه، وقتی تقابل را بین سببیت و عطف قرار میده، معناش این است که اونجایی که برای سببیت است دیگه عطف نیست و اونجایی که عاطفه است دیگه سببیت نیست، و حالی که این درست نیست، فا دائما عاطفه است در این موارد، ولیکن این فایی که عاطفه است تارتن سببیت رو میفهماند و اخرى سببیت نمیفهماند، یعنی مضافن بر عطف و عاطفه بودن علاوه بر عاطفه بودن تارت از سببیت میفهماند و اخرى نمیفهماند. پس بنابراین اینم یک نکته ادبی است که مرحوم شیخ رضوان الله علیه بر فرمایش شیخ انصاری به عنوان اشکال دارن. حالا ما به مسئله تقیید فعلا میرسیم، چون یک نکاتی رو در اینجا مرحوم شیخ بیان فرمودن که خالی از لطف نیست. سلام علیکم. بعد تعریضی به صاحب کفایه دارن. تعریضی که به صاحب کفایه دارن این است که میفرمایند که ایشان مشی کردن از نظر تقابل به نحو مشی صاحب کفایه شیخ انصاری رضوان الله علیه، یعنی قبول کردن که ممکن است تا تارتن برای سببیت باشد و اخرى عاطفه، این رو قبول میکنن. نهایت ایرادی که دارن این است که اگر فا برای سببیت باشد، شیخ انصاری بنابر این فرض که فا برای سببیت باشد برای مدعای خودشان میتوانند استفاده کنند، یعنی سببیت با مدعای شیخ میسازد. مرحوم صاحب کفایه آمدن میفهمان نه، تعین ندارد که اگر فا برای سببیت بود، دقت دارین، تعین ندارد اگر فا برای سببیت بود حتما به معنای این باشد که اون اتیان عمل به دایی سؤال باشد، به دایی رسیدن به قول رسول اکرم صلوات الله سلام علیه باشد. نه، می شود سببیت باشد اما در این حال اون عنوان دائیت نداشته باشد و اون عنوان دخالتی در اتیان عمل نداشته باشد. چطور؟ همون بیانی که خود صاحب کفایه بیان فرمودن، که فرمودن عملی که منشأ اون عمل ثواب محتمل باشد، این عمل به عنوان خودش باقی است و دایی به عنوان وجه برای به اصطلاح عمل قرار نمیگیرد. چرا؟ چون دایی در مرتبه موضوع نیست که بخواد وجه موضوع باشد، بلکه به عنوان به تعبیر انگیزه، یعنی در مرحله نفس مکلف وجود دارد که نفس مکلف بخواد فعلی را انجام بدهد از افعال اختیاریه، اول باید تصور کند او را، بعد تصدیق او می کند، بعد ایجاد شوق می شود، که در مرحله شوق اون دایی پیدا می شود. دایی در این مرحله است. بعد از آنی که شوق پیدا شد، اون موقع حرکت عضلات است و عمل را انجام می دهد. پس امری که مربوط است به مرحله شوق، او را نمی شود ما به عنوان عنوان و وجه یا به عنوان قید به تعبیر سوم برای موضوع حکم قرار بدیم. این تعبیر است که صاحبی که پس بنابراین بین سببیت و قرار گرفتن دایی عنوان برای موضوع حکم هیچ گونه تلازمی نیست، بلکه نه تنها تلازم نیست، برعکس نمی شود هم دایی را به عنوان وجه و عنوان برای موضوع حکم قرار بدیم. پس ایشان سببیت را میپذیرد. با فرض قبول سببیت میفرمایند اثبات مدعای شیخ رضوان الله علیه نمیشود. بله، اگر عملی که مدعو اول الی هست به حال خودش باقی باشد، که به اصطلاح عنوان آخری به او اضافه نشود و تقیدی از ناحیه این به اصطلاح دایی پیدا نکند، خب واضح است که این فعل در این صورت اتیان او به واسطه اون دایی است، نه اینکه عنوان باشد اون دایی برای این مدعوون الی تا دعوت به اون دایی بشود، کما اینکه دعوت به نفس اون عمل می شود، چون دایی دعوت به خودش قهرن ندارد، پس نمی شود او را به عنوان وجه قرار داد. در نتیجه همونی که مرحوم شیخ رضوان، مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله فرمودند، اون ظهور ثانوی، ظهور دوم، گفتیم دوتا ظهور لازم است، ایشان تعبیرشون این است که فقط ظهور اولی که به اصطلاح اون فعل مورد حکم قرار گرفته باشد کافی نیست، باید ثابت کنیم که اخبار من بلغ هم که اثبات ثواب می کند، این موضوع اخبار من بلغ همون موضوعی باشد که خبر ضعیف قام علا ثواب بر عمل به اون خبر، به اون شی. اگر خبری قائم شد بر اینکه دعای ان در رؤیه مثلا ثواب دارد، خبرم ضعیف باشد، اخبار من بلغم روی همون دعا حکم ثواب را برده باشد، نه به عنوان آخری، چون اگر زمینه ای هم بشود فعل بلا عنوان مع الفعل مقیدن به غیر دو تا موضوع می شود، دقت کردین، دو تا موضوع می شود. لذا می فهمون اگر همون فعل بدون این که در او زیادتی پیدا بشود حکم بشود به این که اخبار من بلغ دلالت دارد بر ثواب بر عمل به اونها، اینجا می توانیم بگیم آقا ظهور دوم هم محقق شده است. خب اگر این تقریب شیخ صاحب کفایه را ما بپذیریم، قهرن ظهور دومی که ادعا شد محقق است و در نتیجه استحباب نفس عمل ثابت خواهد شد، خلافا لشیخ انصاری رضوان الله علیه. این بیان است که تا اینجا فرموده اند. پس تفاوت بین اخبار مقیده و اخبار مطلقه این است که در اخبار مطلقه به حسب فرمایش صاحب کفایه که دایی وجه و عنوان قرار نمی گیرد برای موضوع حکم، نفس عمل است که تارتن به عنوان موضوع برای خبر ضعیف قرار گرفته است و اخرى همون نفس عمل به عنوان کلی داخل است در موضوع اخبار من بلغ. این خلاصه کلام میشه. ولی اگر اخبار مقیده را در نظر بگیرید، خیر، موضوع اخبار ضعیفه نفس عمل هست، ولی موضوع اخبار من بلغی که مقیدن به این قید که طلب قول نبی صلوات الله سلام علیه ففعله التماس ذالک و امثال ذالک از عناوین، اینجا موضوع نفس عمل نیست، بلکه عمل مقیدن به این قید که به دایی التماس قول نبی یا طلب قول نبی صلوات الله سلام علیه باشد، در این صورت است که محکوم است به ثواب. پس دو تا موضوع متفاوت شد. به تعبیر مرحوم شیخ ظهور دوم دیگه تحقق پیدا نکرد. اگر ظهور دوم پیدا نشد، نتیجتا ما باید فرمایش شیخ انصاری را بپذیریم و قائل بشویم به استحباب احتیاط، استحباب انقیاد، نه استحباب نفس عمل. اشکالی را مرحوم عاشق بیان می فرمایند در اینجا، در تتمه بیان فرمایش صاحب کفایه که در کفایه نیامده است، این اشکال را دقت بفرمایید، این است که اگر کسی اشکال کند با فرض انبعاث عمل از امر محتمل، معقول نیست که ما دایی را بگیم جعل پیدا بکند، دایی در تحت جعل قرار نمی گیرد. یعنی مستشکل میخواد بگه چه شما به روایات مقیده نگاه کنید چه به روایات مطلقه، به تعبیر بنده چه شما سببیت قائل بشوید چه قائل به سببیت نباشید. البته عرض کردم فا عاطفه است، نه که بگیم فا سببیه اخرى عاطفه، نه، فا عاطفه چه به معنای سببیت باشد چه به معنای سببیت نباشد. این مستشکل می‌فرماید در جمیع صور حکم این است که باید استحباب برود روی نفس عمل، و فرمایش شیخ انصاری به هیچ وجه قابل قبول نیست. شما پذیرفتین اگر برای ترتب و سببیت باشد یا اگر به روایات مقید نگاه کنید، فرمایش شیخ قابل قبول است و استحباب احتیاط ثابت می شود. و حالی که ایشان می فهمن اصلا استحباب احتیاط معنا ندارد، مستشکل می گوید. خوب دقت کنید چطور. بیان حالا مستشکل اینه که معقول نیست دایی در تحت جعل قرار بگیرد. خب اگر دایی داخل در موضوع حکم باشد، در حقیقت به تبع حکم موضوع هم بالواسطه در تحت جعل قرار گرفت. بعد بگید آقا جعل دایی به جعل ثواب شده است. خب در اخبار من بلغ اون طائفه ای که مقید شده است فعل به عنوان انقیاد و احتیاط، در اون طائفه دایی را در حقیقت در تحت جعل قرار دادین، ولی نه جعل بالمطابقه، جعل بالالتزام، چون در این روایات صحبت از جعل ثواب هست، بحث امر نیست. نهایت ثواب معلول وجود امر است در باب عبادات، پس بنابراین جعل ثواب جعل لازم است، ولی به تبع او جعل ملزوم هم شده است که عبارت باشد از جعل خود امر. پس امر مولا رفته از روی فعل با این دایی. مستشکل میگه آقا دایی نمیشود در تحت جعل قرار بگیرد از ناحیه جعل ثواب. خب اگر در تحت جعل قرار نگرفت یعنی چی؟ یعنی همیشه فعل است به ما و فعلون که موضوع قرار میگیرد. پس این دایی را که این همه بحث شده است روش که اگر او در موضوع دخیل باشد لازمش استحباب احتیاط خواهد بود، این حرف گفتنی نیست. مستشکل این رو میگه خب چرا نمیشود دایی را در تحت جعل قرار داد؟ از باب جعل ملزوم به جعل لازم، از باب جعل ثواب که به واسطه جعل ثواب ما کشف کنیم به صورت این جعل امر را، و بعد امر رفته باشد روی فعل معنونه به عنوان احتیاط، روی فعل معنونه به عنوان طلب قول نبی، عبارت اخراش این است. این میفهم معقول نیست. وجه که عدم معقولیت این است که این فعل چون امر اینا توضیحاتی است که بنده عرض میکنم تا روشن بشه مطلب، ولی به این تعبیر مرحوم شیخ رضوان الله علیه نفرمودن، دقت داشته باشین. مستدل و مستشکل میگوید فعل چون فعل به تعبیر بنده فعل اختیاری است، این فعل اختیاری باید یک دایی باشد تا شوق به طرف او و نحو او تعلق گرفته باشد و بعد حرکت عضلات تا اینکه فعل تحقق پیدا کند در خارج. پس انبعاث این فعل از چیست؟ از یک چیزی که منشأ شوق باشد، چون شوق هم خود به خود پیدا نمی‌شود، شوق هم منشأ میخواد. لذا اون مراحل قبل که عبارت باشد از تصور شی، تصدیق به فایده شی، اینها همش برای این است که مقدمات شوق پیدا بشود. لذا مقدمات وجودی شوق در واقع همون تصور و تصدیقاتی است که قبل از شوق پیدا میشود. خب این آقا تا استحباب اون به اصطلاح عمل را از ناحیه اخبار متوجه نشود، استحبابی که به اصطلاح برای عمل هست، اگر این استحباب تصدیق نشود شوق پیدا نمی شود. استحباب باید پیدا. چرا؟ چون از ناحیه وجود استحباب است که ثواب است، ولی اگر عمل مستحبی نباشد ثواب هم نیست. تعبیر این است که فعل مادامی که منبعث نشود از استحبابی که ثابت بشود به اخبار من بلغ، ثواب بر اون فعل نخواهد بود. ثواب هم در این صورت ثواب اطاعت است نه ثواب انقیاد. پس در نتیجه اگر ما حتی مسئله سببیت را هم قائل بشویم، نمیتوانیم دایی را در اینجا در تحت جعل قرار بدیم و بگیم دایی دخالت دارد، بلکه دایی امکان دخالت او نیست. چرا؟ برای خاطر اینکه بحث این است که فعل اختیاری مکلف در این موارد صادر نخواهد شد الا بعد از آنی که شوق نسبت به اون فعل پیدا بشود، و این شوق هم منشأش استحباب قطعی باید باشد. مستشکل میگوید استحباب قطعی هم از کی پیدا میشود؟ موقعی که به اخبار من بلد استحباب نفس عمل را ثابت کنید. پس بحث احتمال امر فائده‌ای در اینجا ندارد. باید امر استحبابی قطعی داشته باشید، و امر استحبابی قطعی از ناحیه اخبار من بلد نسبت به فعل ثابت می شود. خب بنابراین حاصله کلام این شخص اینه که ما اگر با قطع نظر از اخبار من بلد نگاه کنیم، این فعل امر احتمالی دارد، پس استحبابش استحباب علی تقدیرن هست. اگر استحباب علی کل تقدیرن بخواهیم، راهی برای اثبات او وجود ندارد الا اینکه بگیم اخبار من بلد استحباب نفس عمل را ثابت می کند. حالا اینجا دو وجه هست، اینا در فرمایش عاشق نیست، عرض می کنم. یا باید بگیم که اخبار من بلد خبر ضعیف را حجت می کند، در نتیجه که حجت شد ما قطع به استحباب پیدا می کنیم، یا از این باب، یا میگیم نه، این نظری به حجیت خبر ضعیف ندارد، اصلا کاری به حجیت ندارد، نفس عملی که مدلول خبر ضعیف بود نسبت به او حکم به استحباب از ناحیه اخبار من بلغ ثابت می شود، که انه او نظیر حکم ظاهری در مواردی که حکم واقعی به فعلیت نرسیده است. خبر ضعیف حجت نیست، پس در نتیجه استحباب قطعی ما نداریم. احتمال به حسب واقع استحباب هست، اما برای ما فعلیت پیدا نکرده است، چون راه اثباتش خبر ضعیف است، خبر ضعیف حجیت ندارد. باقی میماند که بگیم اخبار من بلغ اثبات استحباب اونها رو کرده باشد. خب در نتیجه اگر به اخبار من بلغ هم نگاه کنین، با این بیان استحباب نفس عمل باید ثابت بشود، و ثوابم در اینجا چون ثواب قطعی است، کاشف از این است که استحباب علا کل تقدیرن باید وجود داشته باشد، و اون استحباب علا کل تقدیرن محقق نخواهد شد الا این که بگیم استحباب نفس عمل از ناحیه اخبار من بلغ ثابت بشود. پس فرمایش شیخ انصاری اصلا راهی ندارد با این اشکالی که این بحث کرده اند. خب از طرفی، حالا این در شرح بیشترش می‌فرمایند، اگر ما بگوییم هم خبر ضعیف مؤثر باشد به عنوان داعی، هم اخبار من بلغ مؤثر باشند به عنوان داعی، یا به عبارتی دیگر هم استحبابی که از ناحیه خبر ضعیف که علا تقدیرن هست مؤثریت داشته باشد به عنوان داعی برای فعل مکلف، هم اخبار من بلغ که استحباب عمل را علا کل تقدیرن ثابت می کند به عنوان داعی باشد، دو تا داعی بالفعل در عرض یک دیگر محال هست، برای خاطر اینکه در تأثیر هر یک اگر کافی باشد اون دومی می شود لغو. لذا می فرماید انبعاس عمل واحد از دو داعی متماثل مستقل، یعنی تام در داعویت، این محال هست. لذا در اینجا جعل داعی با فرض وجود داعی مؤثر بالفعل از ناحیه اخبار من بلغ، فرض داعی می فرماید محال هست. همینجوری که عرض کردم در شرح که ما خود اخبار من بلغ که استحباب نفس عمل را علی کل تقدیر ثابت می کند، و این اخبار هم لااقل تواتر معنوی دارد و به ما رسیده است، با وجود اون دیگه معنا ندارد شما احتمال امر را به عنوان داعی قرار بدهید، طلب قول نبی صلوات الله علیه و آله به عنوان داعی قرار بدهید. خیر، اونها رو دیگه نباید، اصلا نمیشود اونها رو داعی قرار داد. پس اون چی که به عنوان داعویت هست به نحو فعلیت عبارت است از استحباب در اخبار من بلغ که رفته است روی نفس عمل، که این کاشف از وجود امر استحبابی از ناحیه اخبار من بلغ است. خب این در حقیقت راه فرمایش شیخ انصاری کاملا مسدود می شود، یعنی ما هیچ راهی برای بیان ایشان دیگه نداریم طبق این اشکال. و حالا دو تا فرض دارد: یا شما استحباب حاصل از اخبار من بلغ را در عرض داعی احتمال امر قرار میدید، این معناش این است که دو داعی مستقل بالفعل که متماثلا داعویت داشته باشند نسبت به فعل واحد، و این غیر معقول است، چون اگر کافی باشد هر یک از اینها برای داعویت که فرضاً بر این هست، اون دومی میشود لغو و مهمل. و اگر بخواید بگید آقا نه اینا در عرض هم نیستن تا مشکله استحاله اجتماع متماثلین به وجود بیاد، و بعد بگید آقا معقول نیست که هر دو به عنوان داعی باشن، شما احتمال الامر را در مرحله اولا به عنوان داعی قرار بدهید، در طول او امر استحبابی که از ناحیه جهل ثواب به وسیله اخبار من بلغ استفاده می شود را قرار بدیم. و اینا اگر در طول هم باشن دیگه مشکل اجتماع مثلی نیست. می فهمان این معنا هم صحیح نیست. چرا؟ برای خاطر این که این حرف گرچه فرضش اشکالی ندارد، ولی خلف است در ما نحنفی. چرا؟ برای خاطر این که این داعی دوم هیچ زمانی به فعلیت نمیرسه، چون فرض این است که کفایت میکند اون به اصطلاح احتمال الامر به عنوان داعی در کلام کسانی که او را دخیل دانستن در به اصطلاح داعی فعل، در نزد اونهایی که او را داعی او را کافی میدانن. خب اگر اون کافی باشد و همه جا هم که هست، دیگه کی هست که او به هر حال نباشد تا نوبت به این داعی دوم که در طول او هست برسد. مضافاً بر این که کلام ما در استحباب نفس عملی که محتمل الثواب هست، نه استحباب عملی که اتیان شده باشد به داعی احتمال ثواب. یه وقت است که میگیم آقا نفس عملی که احتمال ثواب درش داده میشود مستحبون، که این محل بحث است. یه وقت گفته میشود آقا عملی که اتیان شده است به داعی احتمال ثواب استحباب دارد. این دوتا با هم دیگه قابل جمع نیست. فرض کلام ما این است که میخوایم بگیم، یعنی اونایی که قائلن میگن آقا نفس عمل اگر به داعی احتمال ثواب، نفس عملی که محتمل الثواب هست اگر به اصطلاح اتیان بشود، این استحباب دارد، استحبابش ثابت است، استحباب برای عملی که محتمل الثواب است. این حرف اون کسا نیست که به داعی احتمال ثواب میگه شما عمل رو بیارین ثواب دارد. این حرف کجا؟ یا این که گفته بشود که آقا عمل آورده شده بدائی احتمال ثواب مستحب است، این دومی گفتنی نیست. چرا؟ چون شخص عمل را چون مستحب است می آورد، نه اینکه عمل را می آورد تا بشود مستحب. عمل را چون مستحب است اتیان می کند، نه اینکه عمل اتیان شده بعد از اتیان بشود مستحب. این حرف گفتنی نیست که بعد از اتیان بشود مستحب. و مشهورم واضح است که قائل به این شدن که نفس عمل استحباب دارد، همشان اینو میگن چون مستحب است این به اصطلاح اتیان رو عمل میکنن، نه اینکه اتیان عمل میکنن تا بشود مستحب. این حرف دوم اصلا غلط است. علاوه بر این که اگر استحباب داعیه اتیان به فعل باشد، مستحب حقیقی عبارت است از جعل امر محتمل یا ثواب به عنوان داعی الالعمل، یعنی جعل ثواب محتمل، نه اینکه او داعی باشد باز برای یک امر دیگری و برای عمل آخری. نه، اینجوری نیست که اینها، یعنی اون امر اول و موضوعش موضوع برای امر دوم درست بکنن، یعنی یک مستحب است که باز اون مستحب موضوع برای مستحب آخری درست بکند. این چنین فرضی رو ما نداریم. تمام حرف در اینه که آقا خود عمل یا باید بگیم به نفسه
استحباب پیدا کرده است، از باب اینکه امر مستقیما رفته است روی او، از باب لازم، جعل لازم که کاشف از جعل ملزوم هست. یا اینکه نه آقا، خود عمل فی حد نفسه استحباب ندارد، ما یک مستحب بیشتر نداریم و اون عبارت است از عمل مقید به این غیب. این اشکالی که در اینجا هست. پس بنابراین در نتیجه مستحب اول مستحبی است که به واسطه یه فعل خارجی که شخص اتیان به اون میکند که محتمل الامر است. مستحب دوم این است که هر عملی که احتمال امر در او داده بشود، اگر به قصد اتیان اون امر و طلب امر فرمایش رسول اکرم صلی الله علیه و آله، اینم مستحب است. خب این در واقع دومی کار خارجی نیست، فعل خارجی نیست، یعنی نیت چنین کاری استحباب پیدا می کند. لذا مرحوم حاشیه می فرماید در اینجا بنابراین فرض ما دو تا مستحب داریم، یک مستحب جوارحی که عبارت است از عملی که احتمال امر درباره او داده می شود، یک مستحب جوانحی و اون عبارت است از این که اگر نیت شما این باشد که قصد امر رسیدن امر رسول اکرم صلوات الله علیه باشد، چنین نیتی هم استحباب دارد. و این کلام قطعا با اون کسانی که آمدن دائی را طلب قول نبی قرار دادن یا التماس قول نبی صلوات الله علیه قرار دادن، ابدا با کلام اونها سازش نداره، چون اونها میگن آقا خود همون عمل اگر به این دائی بود استحباب پیدا می کند، نه اینکه اون عمل مستحب باشد. حالا مستحب آخری در اینجا پیدا می شود که در مرحله نیت و قصد انسان است، نه همچه حرفی را اصلا قائلان به اون قول که دائی را طلب قول نبی و التماس به قول نبی صلواتون قرار بدهن نیست. پس بنابراین الهازا با این اشکال راهی برای اینکه ما دائی را بخواهیم دخیل در ثواب یا به تبع به عنوان جعل لازم، جعل ملزوم به جعل لازم بگیم، دخیل در وجود امر استحبابی بدانیم، این اصلا امکان ندارد. پس الا ولا بود باید فرمایش صاحب کفایه را قائل شد و اون این است که بگیم آقا نفس عمل استحباب دارد و این که شیخ انصاری رضوان الله علیه و من تبعشان قائل به استحباب عمل مقیدن به این قید که نتیجتاً استحباب احتیاط می شود، راهی نخواهد داشت. این اشکال ظاهرا وارد نیست. جوابش انشاءالله فردای بحثی رسال با الله و محمد.